آن مرد فراخوان ملی جشنواره شعر کودک و نوجوان. موضوع یادواره زندگی، شخصیت، رشادت و فداکاری های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. مهلت ارسال آثار 1 اسفند ماه 1401. اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در سایت سلیمانی.ir.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر نشسته در کنجی تک و تنها با کتابی در دست. خانم ها، آقایان، پسرها، دخترها، خردسالا، کهنسالا، اونایی که بلدن کتاب بخونن، اونایی که فقط عکس کتابا رو نگاه میکنن، اونایی که کتابا رو نگاه میکنن و فقط برای نگهداری تو کتابخونهشون از کتاب استفاده میکنن، همه اونایی که یه طوری عشق کتابن، سلام، اینجا عشق کتاب من، حامد رضا مهتدی هستم. میدونی یکی از اتفاقاتی که حسین مجریای رادیو میفته، اونم همکارای من در بخش صبحگاهی، اینه که آماج بسیاری از دشنام‌ها و ناسزاها هستن که آقا این صبح چی میزنه اینقدر خوشحاله؟ مگه تو این مملکت زندگی نمی کنی؟ مگه این همه مشکل وجود نداره؟ مگه بچت مدرسه نمیفرستی؟ مگه خودت سر کار نمیری؟ مگه رئیستون اخمون نیست؟ مگه سبزی‌ها گل نداره؟ مگه اون ته قابلمه هر رو میخواستم به سوام هیچ وقت نرفت واسه تو اتفاق نمیفته؟ مگه پیرن تو نسوزونده؟ و قص الهازا. میخوام تو این برنامه باهات راجع به یه مغز شاد حرف بزنم، یه مغز شاد که بلده چطوری از گذرگاه های تنگ و تاریک غم، از گذرگاه های تنگ و تاریک افسردگی، مثل این کارتونه که نشون میداد گرگ دنبالش بود، میک میک فرار کنه. با عشق کتاب همراه باش. من حامد رضا مهتدی هم. یه چیزی بشنو و برگرد، یه کتاب خوب طلبت که معرفی کنم. برای اولین بار در خاورمیانه میخوام اینطوری کتاب رو معرفی کنم که آیا احساس میکنید در زندگی نیاز به شادی بیشتری دارید؟ نه، فقط تو احساس میکنید. پس دست به کار شده و شادمانی خود را در مدت 45 روز افزایش دهید. اینو راست میگه، نمیتونم مسخرش کنم. کتاب عادت‌های یک مغز شاد نشان می‌دهد چطور با تربیت مغز خود ترشح مواد شیمیایی شادی بخش را در بدن تحریک کنیم. این مواد شیمیایی شادی بخش محرک‌های بیرونی نیست رفیق من. خب اینها هورمون‌های درونیه که بهت میگم، مثل سروتونین، اندروفین، دوپامین، اینا بدن شما اینا رو می‌سازه. لطفاً از خارج وارد نکنید. خب مغزتون رو طور دیگری خجسته نفرمایید. میخوایم مغزه رو شادش کنیم، خب نمیخوایم خجستش کنیم. کتابی که میخوام برات معرفی کنم کتاب عادت‌های یک مغز شاده. این کتاب یک کتاب کارگاهی تحلیلیه، یک کتاب پویشیه اصطلاحاً، که میتونی برای روانشناسای محترم و برای مشاورامون اینا همه به کنار از این میتونن استفاده کنن، بلدن اونا. بیالا مثلا میمونی که مثلا بگم آچارو چجوری باید استفاده کنین، خودتون بلدین چیکار کنین. رفقای خودم که مثل من نمی از روانشناسی به پاهاشون هم حتی نخورده و هیچ انگشتی در این دریای بزرگ روانشناسی خیس نکردن، هم این کتاب رو میتونن بخونن. چطوری بهتون میگم، این کتاب تو هر صفحش یه تمرین ساده داره که تو این تمرین رو انجام میدی، آهسته آهسته این تمرین در تو نهادی نمیشه و آهسته آهسته مغز محترم مبارک مجلل حضرت عالی و حضرت عالیه که صدای من میشنوی شروع میکنه مثل مغز آدم شاد همین هوربولا رو ترشح میکنه. بعد تو توضیحش نوشته که با خوندن این کتاب خواهید آموخت چگونه با تغییر مسیر جریان الکتریکی در مغز خود گذرگاه‌های جدیدی ایجاد کنید که ترشح این انتقال دهنده‌های عصبی را تسهیل می‌کنند. سادهش یعنی این که چطوری این تمرین‌ها کمک می‌کنن که راه ترشح این هورمون‌ها تو مغز مبارک حضرت عالی باز شه. این کتاب نوید یک زندگی سالم‌تر و شادتر به شما می‌دهد. به نام خدا اگر این کتاب رو خریدی زندگیت شاد نمیشه. این کتاب رو بخری و بخونیش زندگیت شاد میشه. نویسندش کیه؟ عرض حضور شما که لورتا گرزیانو برونینگ، خانم برونینگه. این خانم برونینگ خیلی معروفه، از این کتاب‌های پویشی بسیار داره. این عادت‌های یک مغز شاده. این کتابی که الان دارم از رو تصویرش در گوشیم براتون میخونم، آقا سید مرتضی ارجمندی نسب که خوبم ترجمه میکنه، انصافا کار ندارم، ولی کن که آره ایشون ترجمه کردن. پس شد چی؟ میرید به نام خدا یادداشت کنید لطفا، از منزل خارج شده به اولین کتاب فروشی مراجعه میکنید، در رو باز میکنید، سلام میکنید حتما اول، و بعد میگید که آقا یا خانم محترم کتاب فروش، کتاب عادتهای یک مغز شاد برونینگ رو میخوام. اینطوری به نظر حرفه‌ای ترم میرسیم. اون آقای خانم زحمت میشن کتاب رو به شما میدن، شما هم بچه‌شو پرداخت میکنید، میای خونه تمرینا رو انجام میدید، خوشحال میشین، همه میریم خونمون. خیلی مخلصیم، اینجا عشق کتابه، بریم و برگردیم. تو میتونی خیلی کار رو انجام بدی. تویی که دارم بهت میگم، تویی هستی که دلتو دادی به عشق کتاب، گوشتو چسبوندی به این رادیویی که من همیشه تصورم یک رادیوی ترانزیستوریه با یه باند پخش بزرگ نقطه نقطه‌ای که هر وقت صورتمو می‌ذاشتم روش، وقتی برمی‌داشتم انگار آبکشو برعکس کرده بودم. تو میتونی هر طور دلت میخواد زندگی کنی، هر طور دلت میخواد باشی، اصلا هر طور که دلت میخواد اونق باشی، اخمو باشی، بعد اخمو باشی، همه اینا. اما یه نکته دیگه هم هست، تو میتونی یه کاری بکنی، یه خطی بنویسی، یه اثری به جا بگذاری که یه ایل آدم، خروار خروار مردم پشت سرت بگن عجب چیزی نوشت. اینا رو گفتم که چی؟ که بهت بگم اومدیم توی ایستگاه گفتگوی عشق کتاب، همون مب کرم بنفش خوشگله هست، روبرومون مجازیه قطعاً، و پشت خط گفتگوی من جناب آقای علیرضای برازنده نژاد. علیرضا خان برازنده نژاد سلام، وقتت بخیر، خوشحالم با شما گپ میزنم.
سلام عرض شد، منم خوشحالم با تون صحبت میکنم.
زنده باشین، سلامت باشین. علیرضا برازنده نژاد متولد سال
57،
ولی صداش متولد سال 74 مثلا.
آره یه چیز نزدیک به همین.
جناب برازنده نژاد، از اینکه وقتتون رو با ما به اشتراک گذاشتین خیلی 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 قدردان هستم و امیدوارم که گفتگوی ما لااقل بهتون خوش بگذره.
خواهش می‌کنم. منم خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت می‌کنم.
زنده باشین. چی شد آقا این اتفاق افتاد؟ چرا اینطوری شد؟ یهو نویسنده شد آقای برازنده نژاد.
ببینید خیلی ناگهانی بود واسه خودم.
راضی ام. خب
من وقتی که در واقع نوشتن رو یاد گرفتم،
میشه چند سال پیش؟
دبستان دیگه، اول دبستان دیگه، یعنی فکر میکنم مثلا 63 اینا اگه باشه،
دو در دست مرتبه 10/1. آقا خیلی سال پیش. خب
خیلی سال پیش. من تو این موقعیت قرار ندیم که الان تازه فهمیدم چقدر سال پیش بوده، من چقدر سن دارم الان.
اینا رو ولش کنین، الان متوجه شدین که ریاضی به چه کار میاد؟
در واقع یادمه که یه سفر رفته بودیم، بعد من خاطرات سفر خیلی حالا چیز دیگه نوشته بودم و یه داستانی واسه خودم ساخته بودم، مثلا در حد نیم صفحه.
اولو تموم کرده بودین آقای برازنده نژاد؟
بله بله.
بعد تابستون شده بود، تشریف برده بودید مسافرت.
بله.
کجاش هم یادتونه؟
شمال بود.
بله طبعا. خب نیم صفحه سفرنامه نوشتین.
نیم صفحه یه داستان، یه لحظه‌ای که با داداش کوچیک‌ترم یه اتفاقی افتاده بود، این نیم صفحه من نوشتم. بعد یادم خیلی این پدر مادرم در واقع جالب بود براشون، خیلی من اینا همه جا خوندم یادمه.
خب پس دستگاه تبلیغاتی خوبی داشتیم.
آره خیلی مورد استقبال واقع شد، ولی بعد که به تدریج پیش رفت دیگه یه سری محدودیت رو گذاشته شد دیگه، یعنی من باید فقط در تابستون یا عید نوروز مثلا داستان می نوشتم
میدونی الان چیش با حال. من اجازه دارم شما رو به اسم کوچیک صدا کنم؟
بایش میکنم حتما.
منم حامد رضام. علی رضا الان این خیلی جالبه، به خاطر اینکه من دقیقاً الان به امیر مهدی خودم بهش گفتم تو الان اصلاً الان اجازه نداری بنویسی، به هیچ وجه داستان حق نداری بنویسی، فقط در مواقع تعطیلات رسمی بلند مدت
مطمئن باشید مینویسه.
شک نکن، پیداش کردم، نوشته‌هاشو پیدا کردم استاد. خب
واشات بیشتر هم بنویسه، یعنی اگه این نمیگفتین شاید خودش اصلا تنظیم میکرد که مثلا تو دوران تحصیل کمتر بنویسه، تعطیلات بیشتر، ولی اینی که میگید احتمالا خیلی کار خوبی کردی.
واسه من گوشی دقیقاً بگید، در گوشی میخوام بهتون بگم، آره در گوشی بهتون بگم، دقیقاً به خاطر این بود که تحریسش کنم به اون چیزی که ازش منع میشه.
آها
خب بریم جلو علیرضا.
بله شروعش این بود دیگه، شروعش این بود.
داستان رو یادتونه؟
کلیتش رو یادمه.
خب اتفاقا که با داداشای کوچولو خودتون اون موقع چقدر کوچولو بودین که داداش کوچولو داشتین؟ از این سوالای بی ربط بود.
تازه بدونم من داداشم متولد 63 هست. اینم حالا الان دارم فکر میکنم یکی دو سال بذاریم بالاتر، یعنی مثلا من احتمالاً دوم سوم دبستان بودم.
خب
بعد ما شمال رفته بودیم، داداش من یه عادتی داشت که یعنی عادت که هنوز سنش به جایی نرسیده بود، عادتش بود ولی غذایی که میخورد و عادتی از اون که مثلا سرلاک روش میدادن یا مثلا حالا خیلی اصطلاح عامیانه کیچکی میدارد.
خب همه رو پوف میکرد بیرون،
پوف میکرد بیرون، خیلی مؤدبانه،
آره خیلی، آره رسانه ایش اینه دوست عزیزم. خب
بله بله. و این مثلا خیلی ما مثلا با یه خانواده هم رفته بودیم اینا، ما اونم اینا خیلی چیز بودن
که رو درواسی دار بودن،
دیرم داده بود توی اون سفر که حتما مثلا هر بود. بعد من این موقعیت رو مثلا نوشته بودم و واکنش مامانم و یه همچین چیزی کلیتش.
میدونین میدونین چرا برام جالبه جناب برزنده نژاد؟ به خاطر اینکه شما میتونستین، یعنی ساده ترین کار اینه که سفرنامه بنویسین، ساده ترین کار اینه که چه میدونم طبیعت رو، تابستان خود را چگونه گذراندید، مزخرف رو بنویسین. ولی خب آمدین یک وقعه رو نوشتین، یه برش از یک اتفاق رو نوشتین و اون رو توسعه دادین. این یعنی که این ذهن آماده خلاقیت پذیریه دیگه. من برداشت و استنباطم اینه ها، هر جا غلطه درستش کن علیرضا.
نه خواهش میکنم، میگم خیلی برام موقعیت چیزی بود، یعنی مثلا متوجه بودم که مامانم چقدر مثلا بود در وقتی داره با مثلا دیگران، داداشم چه استوری داره که این وضعیت رو،
آره مثلا داداشم اصلا کلن خب که چی هرچی همینی که هست من پوفم رو میکنم سرلاکتون رو بخورید.
آره دیگه من هم واقعا فکر میکنم اصلا این میل به در واقع حالا استرزیم خلق کردن از بچگی با هم بوده، یعنی تمام بازی بعد خیلی چیزا کمک کرده. یعنی ما من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که خیلی تاثیر داشت توی اینکه در واقع من بفهمم که دوست دارم خلق کنم و این کار رو انجام بدم. مثلا کتابای تنتن اون موقع نسل ما خیلی چیز بود.
آره اون کتاب های مصورش.
بله بعد من یادم یکی از سرگرمیای ما اون بود که من میشستم کنار خواهرم، خواهرم تنتن رو برام میخوند، بعد عکسش هم داشتیم نگاه میکردیم، بعد خواهرم صدای شخصیت‌ها و لحنشون و تک تکشون رو در میآورد. بعد مثلا جاهایی که اینا تون رو می‌رفتن دقیقاً یادمه، با انگشتش می‌زد پشت کتاب، جلدای کتاب تنتن هم موقعی زره زخیم بود.
آره چیز بود.
آره بعد صدای دویدن راه رفتن یا مثلا و این خیلی برام
فولی بودم داشته براتون دیگه، این یارو تی فیوری فولی چی هم صدای استدیویی در میارن برای شما رسما پویانمایی به صورت ثابت انجام میداده. خب
آره ما فیکس میدیدیم تصویر رو ثابت میدیدیم و صداش هم میدیدیم و به صورت کادر
یک نمایش در حقیقت برای شما شکل داده شده.
خب یه بازی هایی که میکردیم با فامیل در واقع بچه فامیل، یکی از بازی های اصلیمون نمایش بود. یعنی ما مثلا یه تایم میدیم مثلا دو ساعت مهمونی بود فرض کنیم، ما یه ساعتی که داشتیم فکر میکردیم که داستانی چی باشه، نمیدونم اسم تو چی باشه، اسم اون چی باشه. معمولا مثلا تو 20 دقیقه آخر که دیگه داشتم میگفتن میخواییم بریم، تازه میتونستیم یه وقتی از این داستان رو بازی کنیم. یعنی اصلا بازیامون این شکلی بود و این خیلی به نظرم
چقدر جالب، چقدر قشنگ بود این که گفتین علیرضا، و چقدر قابلیت گسترده شدن داره این، و چقدر میشه به بچه‌ها این کارو پیشنهاد داد، یا چقدر میشه این بذرش رو در وجود بچه‌ها کاش که همچین کاری رو بکنن.
آره خیلی به نظرم تو خلاقیت تاثیر داره. حالا هر بچه هر مسیری که در آینده میخواد بره، لزوما حاجی نویسنده شدن صحبت نمی‌کنه، به نظرم خیلی خلاق. یعنی ما خودمون رو توی فضای مثلا من هنوز یادمه که یکی از داستانای ما این بود که توی جزیره‌ای هستیم و گیر افتادیم، داشتیم این داستانو می‌خواستیم چیز بکنیم.
عجب خب
بعد تصویرسازی داشت دیگه، بعد از المان‌های اطرافمون خیلی تو خلاقیت آدم در واقع کمک
کرد. تو چی کاره بودی اون موقع تو اون تیم تو اون گروه نمایشی؟
من کوچیک‌تر از همه بودم و خیلی دوست داشتم اون موقع که نقش گرگ و اینا رو بازی کنم.
نقش چیو؟
گرگ مثلا.
خب اگه گرگ نداشت نمایش چی؟
اصلا نداشت، خواهرم میگفت دیگه، یعنی میگفت تا یه سنی که بزرگتر شدم بهتر شدم البته، ولی
خواهرم میگه که
همش آبروی منو میبرد، همش میخواستی گرگ و نمیدونم حیوانات اینجوری،
حیوانات درنده.
بعد یه جایی به بعد دیگه نه، منم دیگه مثلا فهمیده بودم که
خب میشه مثلا میشه انسانم بود مثلا، همیشه لزومی نداره درنده باشیم.
بعد اون زمان فیلمایی که در واقع این تبلیغ فیلم‌ها خیلی چیز جالب بود، آقای تهامی فکر می‌کنم بود که وقتی کرد، من با پسرداریم یکی از کارمونم این بود که این تیزر فیلم بازی می‌کردیم مثلا.
آفرین.
یکی اون صحبت می‌کرد مثلا جیمز باند فرض کن یا هر فیلمی، اون یکی اسلحه دستش بود حرکت می‌کرد این اصلا، بعد به نوبت مثلا جاهامون رو عوض می‌کرد.
همه اینا دست به دست هم داد تا این اتفاق افتاد ها؟
آره اینا خیلی موثر بود به نظرم تو فضا تصویر کردن فضا. یه موقعیت می‌بینی، من می‌بینم میتونم مثلا پرواز داش بدم تو یه داستان، احساس میکنم اینا خیلی واقعا.
هنوز هم سرلاک خوردن بچه‌ها رو می‌بینین؟ منظورم دقیقا اینه که شما هنوز هم موقعیت‌ها رو درک می‌کنید با این به اون شدت و حدت و گستردش کنین؟
اصلا نقطه عزم من واسه نوشتن همین موقعیت‌هاست که می‌بینم. یعنی اغلب داستان‌هام از یه تصویر شروع شده، از یه دیالوگی که داشتم رد می‌شدم یکی به یکی گفته، یا یه موقعیت
از یه بعد که
آره یه تصویری که دیدم و این مثلا تو ذهنم میمونه در طی زمان دیگه. الان خب به هر حال یه مقدار تجربه کسب کردم و یه مقدار فهمیدم که باید چی کار بکنم تا یه حدی، اینا تو ذهنم میمونه، بعد به مرحله یادداشت برداشتن میرسه
تا فیش برداری بشه و اینها.
آره یادداشت میذارم، بعد یه تایم انگار دیگه یه زمانی انگار که خودش داره میگه منو الان میتونی شروع کنی.
دقیقاً اینو باش آشنام، این صدایی که در سر آدم میپیچه فقط دقیقاً نمیدونی از کجا میاد.
وقتی می نویسمه یعنی می دونم که این تموم میشه قطعا، یعنی قانعی من نوشته یه نیمه کار ندارم واقعا. وقتی شروع میکنم می دونم که دیگه این قراره تموم بشه. حتی اون موقع ممکنه پایان رو ندونم، مثلا یه نوشته بلند هست ممکنه پایان رو ندونم،
ولی قلم رو گذاشتین داره خودش میره.
معمولا مثلا اسکلتش دیگه تقریبا در اومده برای که مثلا من چه فصلهایی خواهم داشته، چیا میخوام بپردازم و پایان معمولا یه جایی برای خودم غافلگیر کننده است.
مثلا بنده خدایی که برای خودش لطیفه گفته بود که خودش تا حالا نشنیده بود میدونی. از شاید خدمتت کدوم کتابت از همه بیشتر دوست داری؟
خب یه جواب کلیشه‌ای هست که
نه از اون کلیشه نمیخوام که همه کتابا بچه‌های منن، نه اونو ولش کن هیچ. اون هیچ.
من الان خب 3 تا کتاب تألیف این چاپ شده و کتاب دومم آدمک باد، چون یه بخشی از در واقع خودم توش هست، یعنی یه مردیه که خیلی علاقمند به بازی کردن و حین در واقع لحظات روزمره که پرانتزی باز میکنه بازی میکنه، بعد اینجا مرز واقعیت خیال یه جایی به هم میریزه. اون خیلی در واقع تجربیات خودم پیش بوده،
یعنی زیسته های خودت رو منتقل کردی آرومت کرد.
هر اثر آدم هست به هر حال، ولی اونجا مثلا یه جایی مستقیم مثلا یه سری سفرها مشاهده کردن، یه سری لحظاتی که تجربه کردن، اون شاید مثلا از بین این سه کتاب از این لحاظ برام جالب تر بود، عزیز تر باشه،
به خاطر اینکه خود زیسته تو رو بود در حقیقت بازتابش داده، از دیگر کتاب ها عیان تر لااقل،
مستقیم تر یه جاهایی. خودم دیگه خیلی کاملا برام قابل تشخیصه که این چیه، الان اشاره به چی داره دقیقا برام موقع نوشته.
میدونی دلم نمیاد گفتگو اونو تموم کنم علی رضا، سلامت باشی. من فقط یه سوال میخوام ازت بپرسم و قطعا ازت کلیشه نمیخوام. فکر میکنی علیرضا برازنده نژاد الان رو چقدر نوشتن ساخته؟ چند درصد علیرضا برازنده نژاد الان رو با همه کنش‌ها واکنش‌ها هیجاناش، کنترل‌هاش روی هیجانش، نمیدونم هر چیزی که تو زندگی روانتنی خودت میدونی، چقدر علیرضا برازنده نژاد رو نوشتن ساخته؟
من این سوالو فکر میکنم اینجوری جواب بدم خوبه که
هر جوری دوست دارین جواب.
علیرضا برازنده نژادی که مینویسه رو یه بخش مهمی از زیستش شکل داده و یه 4 سالی که اصلا ننوشته، یعنی من 4 سال توی زندگیم هست که واقعا هیچی ننوشته،
سکوت محضه.
خیلی زندگی کردم. خیلی آگاهانه هم نبوده، یعنی الان دارم بهش نگاه میکنم میفهمم.
پس این یه آگاهی جدیده که
الان بله الان متوجهم. اون خیلی تاثیر داشت توی این نوشتنم، یعنی اول از اون خوراک گرفتم و بعد الان آره واقعا احساس میکنم که این 3-4 سالی که دیگه واقعا من همه کارو تعطیل کردم، فقط متمرکز رو نوشتن هستم، تغییراتش رو تو خودم دارم میبینم. یعنی چی عکسام علایی که نگاهی که به جهان اطراف دارم و در واقع تأثیری که از اتفاقات میپذیرم که خیلی کمه، یعنی حالا دوستام دارم میگن که توی این 2 سال آخر خیلی پخته شدی، خیلی یه مقدار اوایل آدم واکنشی بودم، زود واکنشی میدادم به اتفاقات و خب این تایمی که من واقعا متمرکز نوشتم بودم و توی دنیاهای دیگه زندگی کردم، یه سری تجربیات خودم رو خواستم بیارم، احساس میکنم که یه حالا نمیتونم بگم جهان بینی تازه، ولی یه تغییر خودم واقعا احساس میکنم که تغییر بزرگیه. به نظرم
به تغییرت احترام میذارم تمام قد و ازت ممنونم که 4 سال تمام گوش دادی ساکت و شنیدی و یک علیرضا برازنده نژاد به این برازندگی رو تحویل ما دادی. دمت گرم علیرضا، خیلی ممنونم که با ما گپ زدی. لطفاً بیشتر به عشق کتاب سر بزن و ما رو ببین، ما هم تو رو خواهیم دید و با هم گپ بزنیم دوباره. الهی آمین. خیلی زیاد
قربان شما، خیلی ممنون،
زنده باشید، فدات شما، سلامت باشین، قربان شما، خداحافظ.
شدت به من
بای خدا رو شکر، همش نگران این بودم درد سر درست کنی، اما الان دیگه خیالم راحت شد.
کتابیه که میخواستی به دست آوردی؟
پس پاداشه که گفتی بود کن.
خب همین کتاب دیگه امی چه؟
یه کتاب؟
اما لالا میخوام به من کتاب بخونم باشه؟
سب کن ببینم منظور چیه، پاداشه یه کتابه؟
یه کتاب بخوندم، یه کتاب بخوندم، من خوشحالترین آدم این زمینم، من از همه خوشحالترم.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
عشق کتاب.
بیا بیا با من بیا، همین مبل. آره میشناسیش، اینجا خونه تو هم هست، همون قدی که خونه من، همون قدی که خونه عشق کتابه. میفهمم گیر و واگیر پیچ و واپیچه های مغزت خیلی زیاد شده، میفهمم. هیچ کدوم از همکاره من نیستن که مثل تو دردشون نیومده باشه، غصه نداشته باشن، مثل من که اگه فکر کنم تو داری میخندی هیچ مشکلی نداری به جفا کردم. من میدونم زندگی این روزای خورده داره سخت‌تر می‌گذره، اما یادت باشه من و توییم که اشرف مخلوقاتیم، اشرف مخلوقاتی که میتونه آگاهی بیافرینه. چطوری؟ روی مبل بنشین، فنجانی نوشیدنی بیار رفیق، آهسته آهسته مزه مزه کن و من هر هفته کتابی پر از آگاهی به تو هدیه خواهم کرد. خانم‌ها آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
نازنین بیدار شو، نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم. اندک اندک خوی کن با نور روز، از پس پرچین بیداری برایت دیدگاه آوردم. نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
پرز پژواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک،
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی.
پژواک
این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است؟
پژواک.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با بخش اصرگاهی برنامه ها از شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. وقت همراه شدن با همکارانمون در برنامه اصری نو هست.